کنیم. و موضوعات اینچنینی که اگر همپای هم در قالب یک برنامه جامع، یک نظام واحد اقتصادی، موضوعی که در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا در فضای اقتصادی داره رقم میخوره و تعریضی میشه و اجرا میشه، ما عمل بکنیم، حتما این اقدامات موثر و مثبتی هم که شما هم اشاره داشتید میتونه تأثیرات مثبتتری بر فضای اقتصادی کشور بگذاره. اما اگر قرار باشه جزیره عمل بکنیم، طبیعتا اقدامات، ولو این که اقدامات مثبتی هم باشه، اونطور که باید و شاید اثرگذاری لازم رو نخواهد داشت.
متشکرم آقای مهندس نظری از توضیحاتتون، معاون محترم فنی زیر بنایی سازمان پدافند غیرعامل، و ممنونم که ما رو همراهی کردید. فرصت کوتاهی پایین برنامه داریم. معاون امور ارتباطات الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل ما رو همراهی می‌کنه. آقای دکتر رحیمی سلام.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یکی از حوزه های پرتهدید حوزه های دیجیتال و سایبری است، ولی در این حال شاید یکی از بخش های مهم پدافند غیرعامل اون چیزی که استنباط میکنیم ایجاد سامانه ها و زیرساخت های خدماتی مؤثری است که میتونه بر اساس منطق ریاضی و منطق کارکردی جلو بیاد. به نظر نمیرسه همه سامانه هایی که ما در کشور ایجاد کردیم چنین باشه. آیا آنچه که هست مطابق با آخرین در حقیقت ویرایش های پدافند غیرعامل در کشور هست و باید چه کرد برای بهبودش؟
بله، همونطور که استحضار دارید، خیلی از شئون زندگی مردم خصوصا تو عصر حاضر و در سالهای اخیر مبتدی شده بر حوزه فناوری اطلاعات. به طور مثال سلامت، حوزه آموزش، حوزه بهداشت، حوزه تجارت، حوزه مالی، همه اینها متکی هستند به زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات. خب حفظ این زیرساخت برای کشور بسیار حیاتی است. اگر حالا بالاخره همه شنوندگان محترم گهگاهی که زیرساخت ارتباطی دچار مشکل میشه میبینن که بخش‌های مختلف شئون زندگیشون با اختلال مواجه میشه. خب ما در حوزه پدافند غیر عامل موظف هستیم که زیرساخت ارتباطی کشور، حالا چه از نوع صوتش و چه از نوع دیتا و اینترنت، رو به حدی امن بکنیم و پایدار بکنیم که حتی اگر دشمن هم خواست که زیرساختی رو از کار بندازه، ما با اصول پدافند غیرعامل که پیاده سازی کردیم بتونیم این اطمینان رو به آحاد جامعه بدیم که انشالله میتونیم یک ارتباط امن و پایدار رو برقرار کنیم. خب برای اینکه ما این ارتباطات امن و پایدار رو برقرار بکنیم، یک سری اصول اولیه حوزه پدافند غیرعامل رو باید در زیرساخت‌ها بیان پیاده سازی کنیم. اصول پدافند غیرعامل یک سری اصول ساده هستند که همه آهاد مردم و همه در زندگی روزمره هم باش مواجه هستند، ولی ما باید بسته به پیشرفت فناوری اطلاعات اینها رو بیان درست متناسب سازی کنیم با اون زیرساخت. حالا این حوزه ارتباطی بخش‌های بسیار متنوعی داره، از آنتن‌های مخابراتی گرفته، از حوزه فیبر گرفته، از حوزه تجهیزات گرفته، که همه این بخش‌ها باید بسته به اون بخش و به اون زیرساخت اقدامات پدافندی بیاد روش برقرار بشه. یکی از موضوعاتی که جناب عالی هم اشاره فرمودی استفاده از سامانه‌هایی که قابل اتکا باشه. متأسفانه به دلیل گسترش حوزه فناوری اطلاعات در سالهای گذشته بدون توجه به حوزه امنیت، از گذشته زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی ما بسیار متکی به شرکت‌های خارجی و خارج از کشور بود که چندان قابل اطمینان نبود. یکی از اقداماتی که از سالهای گذشته در سازمان پدافند غیرعامل، یک نهضتی که شروع شد، بومی‌سازی این تجهیزات با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان بود که ما بتونیم انشالله تجهیزاتی رو با استفاده از نیروی توانمندی که داخل کشور وجود داره تولید بکنیم که قابل اتکا باشه و بتونیم در اصل با استفاده از این تجهیزات خودمون رو در اصل بتونیم ایمن نگه
داریم.
این که تا چه اندازه پیشرفت داشته و پیشرفت بسیار خوبی بوده، ولی نسبت به اون افقی که پیش رو داریم هنوز جای کار خیلی هست که ما بتونیم انشالله با حمایت شرکت‌های دانش‌بنیان و با هدایت راهبری که سازمان پدافند غیرعامل انجام میده بتونیم انشالله به اون سطح مطلوب بریم.
بسیار خوب. آنچه که الان باش روبرو هستیم به نظرتون نیازمند بازنگری آلمانه هست و به ویژه کارکردی در سطوح عملیاتی اجرایی؟ چون سطوح راهبردی روشنه، ولی ستون عملیاتی و اجرایی عموما دچار مشکلی، به خصوص حوزه اجرا که اسیر سلایق میشه متاسفانه.
حالا ما باید اول ببینیم تهدیداتمون تو این حوزه چیه، متناسب با تهدیداتمون اقداماتی رو انجام بدیم. خوشبختانه در حوزه پدافند غیر عامل با یک سری اقدامات اولیه میشه جلوی خیلی از آسیب‌ها رو گرفت.
درسته.
اصلا ما یه سری اصولی در حوزه پدافند غیر عامل داریم. اولین اصول استتار و اختفاست. یعنی ما میگیم هر فردی تجهیزات ارزشمند رو در معرض دید همگان قرار نده چون مورد طمع قرار میگیره. همین اصل رو ما وقتی میایم در حوزه ارتباطات، ما یک سری زیرساختهایی داریم که برای ما کلیدیه، یه بخشهایی در حوزه ارتباطات در هر حوزه وجود داره که اگر آسیب ببینن کل زیرساخت شبکه و کل ارتباطات میتونه با مشکل مواجه شه. اولین اصول استتار و اختفا رو باید اونجا رعایت. ثانیاً ما اصل افزونگی رو داریم، به طور مثال در حوزه ارتباطات مبتنی بر حوزه فیبر و زیرساختهای ارتباطی هست. به طور مثال اگر ما یک شهر و یک استان از طریق فیبر با استان دیگه و به صورت مرکز متصل کردیم، با افزونگی و افزایش این مسیرهای ارتباطی باعث میشه که درصد اطمینان ما نسبت به پایداری شبکه بالاتر
بره.
به همین صورت به طور مثال حتی اگر به صورت سهوی و غیر عامدانه، به طور مثال در موقع حفاری گاز یا موارد دیگه ای به استانی قطع بشه، ما کل ارتباطتون استان رو از دست ندیم. این اصول. حالا یه سری میرسیم به تجهیزاتی که باید استفاده بشه که اینجا خب قاعدتا وقتی که در حد تجهیزات و ابزار ما وارد میشیم، چون ما میخواییم این زیرساخت رو در مقابل دشمن محافظت کنیم، اتکا ما تا جایی که امکان داره باید به سمت بومی‌سازی جلو بریم. در مواردی هم که چاره‌ای نیست و وجود محصول داخلی رو نداریم، هنوز اون سطح بلوغ نرسیده که اون سامان تولید بشه، با روش‌هایی ما باید با استفاده از روش‌هایی بتونیم این اطمینان رو حاصل کنیم که اگر دشمن بخواد اون زیرساخت رو دچار مشکل کنه، براش ایجاد هزینه کنیم و زمان و هزینه بیشتری رو باید صرف کنیم تا اون زیرساخت دچار آسیب بشه. با رعایت این اصول در زیرساخت ارتباطی ما میتونیم در ارتباطات امن و پایداری رو تأمین کنیم که به نوعی بتونیم تأمین کننده ارتباطات برای بقیه بخش‌های جامعه از جمله همونطور که گفتم در حوزه اقتصادی، تجارت و بقیه حوزه‌ها بشه.
متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر رحیمی، معاون امور ارتباطات الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل. خانم آقایان، به اتفاق مهمانان این برنامه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
طلای سرخ که محصولی استراتژیک در کشور است، به دلیل امکان کاشت و برداشت آن در مناطق خشک به طلای بیابانی نیز شهرت دارد. محصولی با مزیت صادرات غیر نفتی که بیش از 20 استان تولید کننده آن هستند و بالای 95% تولید در جهان را به خودش اختصاص داده. محمد حسین، نوجوانی اهل تربت حیدریه، در جشن برداشت امسال
بیا خوشحالیم، کیف منه، خدا نعمت الهی دایم، عالی، خدا را شکر منه.
زعفرانکاری در مناطق خراسان شغلی خانوادگی است و بیشترین سهم تولید در کشور رو داره. مادر بزرگ محمد حسین از دستمزد پایین روزانش در برداشت زعفران، یکی از سخت‌ترین محصولات برداشتی، میگه
روز 50 تومن، 60 تومن.
اما پدر محمد حسین که خانواده رو مدیریت میکنه، ناراضی از نوسان بازار زعفران.
امروز یک قیمتی، فردا یک قیمتی، گل زیادتر مره، نصفه مره، واس فردا که نیه بهترک مره.
به نقل از رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، گاهی قیمت ها اونقدر پایین میاد که کشاورز ناامید میشه و گاهی بالا میره و کشاورز انگیزه میگیره. اما این نوسان بازار زعفران به دلیل ضعف مدیریتی از تولید تا عدم نظارت بر قاچاق و و موانع صادراتی اتفاق میفته.
بر اساس پیشبینی‌ها کشاورزان تربت هیدریه امسال بیش از 35 تن گل خشک زعفران را تولید خواهند کرد. خرید حمایتی زعفران تنها راهکار دولت برای جلوگیری از متضرر شدن بیشتر کشاورزان.
امسال در طرح خرید حمایتی طلای سرخ 1000 میلیارد تومان تسهیلات ابلاغ شده تا مایه دلگرمی زعفرانکاران باشد. این طرح که از اول آبان
شهرستان تربت هیدریه در سال جاری دارای 8900 هکتار سطح زیر کشت محصول زعفران
هست. اخباری که تمومی نداره و در عمل گرهی از کار بازار این محصول باز نکرده. طبق آخرین آمار امسال سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تولید 98% زعفران دنیا در کشور ماست و اما سهم ایران از این صادرات 11 میلیارد دلاری تنها 400 میلیون دلاره که این مقدار نیز ناشی از خام فروشیه. رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران:
ما 90% تولید جهان را در اختیار داریم، خب باید با بازار زعفران را هم مدیریت بکنیم، ولی متاسفانه این ابزار رو در اختیار نداریم. یکیش اینه که خب شما میدونید که به هر حال نمیتونیم الان وقتی که ما با دنیا قطع رابطه داریم از نظر اقتصادی و بانکی، نمیتونیم به اصطلاح نمیتونیم بازار رو، یعنی اون بازار بازارمون توسعه بدیم یا اینکه بتونیم مراوده داشته باشیم. من میخوام مثالی عرض کنم، الان یک کشوری از ما فرض کن یک تن زعفران میخواد، یک کشوری الان که ما حاله مشتری جدید، خب ما نمیتونیم، چیزی که نمیتونیم باز بکنیم و اون آقای اون طرف هم که به من اعتماد نمی کنه که برای من پول بفرسته که من زعفران براشم، از این طرف من هم اعتماد نمی کنم. این من یه مصداقی خدمت شما عرض کردم، این موضوع که الان هست باش مواجه هستیم و اگر هم صادراتی الان انجام میدیم، میدونید وقتی بخوایم ارز رو وارد کشور بکنیم هر دلار تقریبا 5% 4% 5% برای ما هزینه داره که بخوایم این ارز وارد کشور بکنیم و این خیلی داره صادرکنندگان رو اذیت میکنه و منجر به قاچاق زعفران شده. الان به قاچاق نه تنها زعفران، بیشتر محصولاتی که قاچاق پذیر هست و این موزل باید برطرف، یعنی باید برطرف بشه.
بنابر آمار صادرات رسمی، محدودیت دسترسی به سیستم مالی جهانی و عدم نظارت جدی بر قاچاق زعفران باعث شد تجار افغانی بازار طلای سرخ ایرانی رو تصاحب کنند و محصول خام رو به کشورهای عربی، اسپانیا، چین و روسیه دلالی کنند. هر ماه حدوداً 10 تن و در سال 120 تن زعفران ایرانی قاچاق میشه. طبق گفته رئیس شورای ملی زعفران ایران، کشور ما با رفع موانع صادراتی و جلوگیری از قاچاق صادرات 1000 تن زعفران را خواهد داشت که در صورت تحقق این کالای غیر نفتی بیش از 2 میلیارد دلار ارزآوری برای ایران به همراه داره.
اگر یک روزی اقتصاد کشور از این درآمد نفت و صادرات نفت بریده بشه، این توان رو ملت ایران و نظام اسلامی در ایران به دست خواهد آورد. تاثیرگذاریش فوق‌العاده است در دنیا. ما باید به اینجا برسیم. خب این حمایت میخواد، باید از صادرات حمایت بشه. دولت وظیفه داره به صادرات و صادرکننده کمک کنه. انتظار هم داریم که در آینده بتوانه رشد متناسب خودش رو داشته باشه، به طوری که ما دیگه در معادله صادرات و واردات حتما مثبت باشه جنبه صادرات ما. باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمون رو از درآمد نفت واقعا بی نیاز کنیم.
امیدواریم در سال جهش تولید با مشارکت مردم، با تأکید رهبر بر نظارت و حمایت مسئولان، شاهد برپایی جشن‌های برداشت زعفران با رضایت زعفرانکاران زحمتکش کشورمان باشیم و گامی بزرگ در صادرات این محصول غیر نفتی برداریم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
که زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقراری،
باران قرار می دهد بیقراری انسان را،
آنسان که به تماشا نشستی،
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند، کعبه جانت را.
قرار
جانانه تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من.
قرار
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر حرکت عاقلانه انسانی باشد که هرگز در زندگی دچار شتاب زدگی در تشخیص و تصمیم نمی شود. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و آثار با برکت ترک شتاب زدگی بیاندیشد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به خواندن فرازی از دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام. دعای 22، فراز 5 دعا. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از بند حسد رهایی بخش و از گناهان در پناه آور و از حرام ها بپرهیزان. ما در قرآن کریم ابتدایی ترین به لحاظ ترتیب عرض میکنم، ابتدایی ترین آیات رو که نگاه میکنیم میشود سوره مبارکه حمد و سوره مبارکه بقره. در افتتاح سوره مبارکه بقره سخن از تقوا به میان میاد. این کتاب که قرآن است، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یه قیدی داره، اهل تقوا نسبت برخورداریشون از کتاب هدایت بسیار بالاست. حالا این اهل تقوا کیانند؟ یه قیدی هم در آیات بعدی هست، اونهایی هم که اعتقاد به غیب دارن، نماز ادا میکنن و اقامه میکنن و مما رزقناهم ينفقون، انفاق کننده از اموال خودشون هستن. حالا این ستا رو در ذهن داشته باشیم، به فراز دعای امام سجاد علیه السلام برگردیم. خدایا من رو از بند حسد رهایی بخش و از گناهان پناه هم بده. نمی فرماید گناه، گناه بزرگ، گناه کوچیک، گناهان. یعنی یه فرهنگ نامه‌ای برای ما ایجاد میشه که اهل تقوا نسبت به سه چیز دغدغه دارن و لابد این سه چیز میتواند آدمی رو در پناه خود نگه دارد. ببینید ما باید پناهگاه های مطمئن رو شناسایی بکنیم. یعنی حضرت میفرماید خدایا من رو از گناهان در پناه آور. بعد میگیم خب این پناه الهی چیه؟ این آغوش الهی اصطلاحاً داریم شبیه سازی میکنیم، این آغوش الهی چیه؟ آغوش الهی مما رزقناهم ينفقون، این که اگه در زندگی آنچه خدا به ما روزی داد انفاق کننده باشیم، رهایی از بند حسد رو در خیش فراهم کردیم. خب اگه به نماز پناه ببریم، یعنی یه عروت الوثقا، یه ریسمان امن الهی، یک پناهگاه مطمئن و اساساً اقرار با عالم غیب داشتن، این خیلی مهمه. یه دوستی میگفتش که خدا ترسی، میگفتم چرا خدا ترسی؟ بگیم خدا باوری. مگه خدا ترسناکه؟ از مقام رب خیش خوف داشتن به معنای درک مقام رب دیگه، یعنی درک کنیم مقام پروردگارمونو، اون وقت این در برابر عظمت پروردگارمون، اون وقت مرتکب معصیت شدن خیلی آبروریزی داره، خیلی زشته، یعنی مقام پروردگار خودمون رو حفظ نکردیم. لذا پناه میبریم به خدا از شر شیطان آن هنگامی که آدمی رو میفریبه و گناه رو در چشم آدمی کوچک جلوه میده. پناه به پناهگاه های امن الهی بردن از عقلانیت دینی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی
اعوذ الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین اعتمادی.
آیه قرآن می‌فرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب. و یا ما جاهای دیگه میشنویم که گفتن که نماز انسان رو به آرامش میکشونه و به انسان آرامش میده. اگر ما توجه داشته باشیم و مطالعه کنیم تاریخ اقوام گذشته رو و انسان‌های اطراف خودمون رو، اگر دقت بکنیم می‌بینیم که این دنیا جای آرامش نیست. هم از آیات قرآن برمیاد، هم از روایات که جای آسایش و آرامش واقعی آخرت و بهشت خلد برینه. اما اینجا هم آسایش به اون معنای واقعی شاید پیدا نشه، اما در حد مقدار کمش هست و اون مقدار کمی هم که هست در نماز و عبادت و نیایشه، نه در جای دیگه. یعنی انسان اون آرامشی که فطرتاً به دنبال اون میگرده در نیایشه، در نمازه. ممکنه افرادی بیان بگن که ما نماز میخونیم ولی باز هم آرامش نداریم. این نماز رو باید اصلاحش کرد. این نماز مشخص میشه که هنوز نماز کامل نشده. ما در نمازمون باید که توجه تمام داشته باشیم، به مرور باید تمرین بکنیم و با تمرین هر زمانی که فکرمون از نماز میره به جای دیگه، این فکر رو برگردونیم در نماز. خب اگر شخصی که گرفتاری داره، گرفتاری متفاوت داره، اون زمانی که وارد نماز میشه با اون تمرین‌های قبلی که انجام داده، الان تمام حواسش به خدای خودشه، به راز و نیازشه، به مناجاتشه، به توجه به خداشه، این توجهش تو این لحظاتی که داره توجه پیدا میکنه، اون آرامش درونی براش حاصل میشه، چون تمام افکار بیرونی کنار میره. سوال بکنید این همه تو بحث آرامش درون که حالا بعضی از افرادی که تو بحث روانشناسی وارد شدن میگن که افکار رو شما اگه بتونید کنترل بکنید عمده مشکلات حل شده. کنترل افکار باعث حل شدن مشکله. خب این کنترل از چه راهی به دست میاد؟ خب یکی از اون راه‌هایی که گفته شده همین بحث نماز. ما گفتیم در نماز فکر ما جولان پیدا میکنه، فکر ما میره سراغ اون چیزهایی که در طول روز باهاش سر و کار داشتیم. اگر بخوایم اون توجهمون بیشتر باشه، در طول روز ساعات بیشتری رو توجه و تفکر داشته باشیم که این تفکر در ساعات دیگه، در لحظات دیگه روز ما باعث میشه که تو نمازمون هم توجه بیشتری پیدا میکنیم و با تمرینی که گفتیم در نمازمون فکرمون رو کنترل کردیم، این خودش باعث آرامش که میشه. خارج از نماز هم میتونیم اون آرامش رو برای خودمون ایجاد بکنیم. غیر از این که این توجه در نماز برای ما آرامش میاره، مطلبی اینجا باقی میمونه و اون همین که خب اگه اینطور باشه ما بریم دنبال آرامش فکر و از طرق دیگه این کار رو انجام میدیم، خب این هم حرف شاید خوبی باشه، اما اون چه که هست این ارتباط، چون ارتباطی معنوی است، چون ارتباط با خالقه، چون ارتباط با منشأ هستی است، برای همین معنویتی ایجاد میکنه در شخص و اون ارتباط وقتی برقرار میشه اون آرامش معنوی ایجاد میشه و آثاری داره که اون آثار تو جاهای دیگه پیدا نمیشه. شاید شخصی بشینه تفکر خودش رو حتی بتونه به یه نحوی کنترل بکنه، اما صرف کنترل تفکر هم خیلی جاها آرامش برای انسان نمیاره. پس اون تفکری که ما گفتیم یکی از مسائل مهمش این استش که ما بریم سراغ منشأ هستی بخش. منشأ هستی بخش خداوند تبارک و تعالی است. بالاتر از او قدرتی نیست. همین که انسان متوجه بشه که قدرتی مافوق همه قدرت ها توجه به او داره و وعده یاری و نصر او رو داده، همین که توجه به اون داشته باشه این باعث آرامش میشه. پس آرامش صرفا یک تمرکز حواس نیست که بگیم که اینجا با تمرکز حواس ممکنه اشخاصی هم به این آرامش دست پیدا بکنن.
خدایا بگذار بگذرم از خیش، صدایم را میشنوی؟ در کنار کدام چشمه مهتاب نفس تازه کنم؟ یا لطیف، یاد تو سرشارم میکند از نور، بگذار بخوانمت. یا علیم و یا رحیم.
قطره قطره اشک‌ها جاری می‌شود و صدایم سوخته. دست‌هایم را که بالا می‌برم آبشار مهر تو جاری می‌شود و لحظه‌ای که لبریز عجز و نیاز و حاجتم، میبینم که هیچ نمیخواهم و جز همین لحظه آسودگی نمیشناسم. خدایا به درگاهت که رو میکنم همه غصه‌های زمینی را وامینم و لبریز شوق آسمانی میشوم و عطر محمدی در مشام جانم میپیچد. آن بنده آواره باز آمد و باز آمد، چون شمع به پیش تو در سوز و گداز آمد، چون ابهر و غنده جان در روش به خنده جان، در را به مبنده جان زیرا به نیاز آمد. برزان که ببندی در بر حکم تو بنهد سر، بر بنده نیاز آمد شه را همه ناز آمد. هر شمع گدازیده شد روشنی دیده، کان را که گداز آمد او محرم راز آمد. ای دل چو در این جویی پس آب چه می جویی؟ تا چند سلا گویی؟ هنگام نیاز آمد.
رودخانه به دریا رسید، وعده ما تلنگر آرزوی سبز است تا سحر.
شراب می دهد هان، دو دست را سبو می گیر، دو دست را بلند کن.